صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت. به نام او که نامش دواست. سلام، صبحتون بخیر باشه. خوش آمدین به کافه سلامت امروز 4 خرداد 1405. الهی که تن و جانتون سلامت باشه و تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. خیلی خوشحالیم که باز هم فرصتی پیش آمد که از رادیو تهران و برنامه کافه سلامت همراه شما باشیم. شما هم تا ساعت 9 میتونید با این برنامه همراهی کنید. 3094 سامانه پیامکی ماست. امروز در مورد بیماری های التهابی روده بناست که صحبت کنیم. امیدوارم که درگیر این بیماری نباشید، دغدغتون نباشه، ولی اگر که حالا سوالی دارید در موردش میتونید از ما در کافه سلامت بپرسید. 3094. آقای دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد، در مورد بیماری های التهابی روده با ما قرار است که صحبت کنن و پاسخگوی سوالات ما باشن. میتونید شما هم سوالاتتون رو بپرسید. برنامه کافه سلامت فرصتیه تا شما در مورد حالا اون موضوعاتی که ما درش صحبت میکنیم به صورت رایگان ویزیت بشید. حالا از این جهت ویزیت بشید که در مورد بیماریتون و مشکلاتتون میتونید اگر سوالی براتون پیش اومده اون سوال رو بپرسید و آگاه تر بشید، نه در واقع ویزیت واقعی که توسط پزشکان انجام میشه، حالا دارو براتون تجویز میشه، چون به هر حال باید به صورت حضوری آدم مراجعه کنه به پزشک، دقیق بررسی بشه مشکلش و حالا درمان براش در نظر گرفته بشه. ولی خب در مورد مشکلاتتون میتونید با ما در ارتباط باشید و از کافه سلامت مشاوره بگیرید به صورت رایگان. 3094 پل ارتباطی شما با کافه سلامت رادیو تهران. خیلی خیلی خوشحال میشیم که بتونیم گرهی از مشکلات شما باز کنیم و کمکی بکنیم. آقای دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد، سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدیم به کافه سلامت.
عزیز سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه کافه سلامت تهران. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، درود بر شما. آقای دکتر نمازی، آدم به محض اینکه یه اتفاقی برش میفته یه ذره شرایطش ناهموار میشه، اولین اتفاقی که حالا نشانه‌ای که در بدن ظاهر میشه به نظر میرسه که مشکلات گوارشی هستش. بنابراین مسائل گوارشی چیزی هستش که خیلی مردم درگیرش هستن، به خصوص حالا در شرایطی که ما جنگ و پشت سر گذاشتیم، شرایط پر استرس پشت سر گذاشتیم و یکی از مشکلات گوارشی هم بیماری‌های التهابی روده هست. در مورد این بیماری یکم توضیح می‌فرمایید؟
بله، ازم بزرگتون که بیماری های التهابی روده در واقع اگر بخوایم کمی به عقب برگردیم، یک برخلاف خیلی از بیماری ها بیماری صدقان گفته میشه بیماری شهری شدن، صنعتی شدن و ماشینی شدن هست. یعنی در جوامع شهری، بیشتر از جوامع روستایی، در جوامع شهری پیش رفته بیشتر از جوامع دیگر هست و در واقع بهش گفته میشه بیماری تمدن. یعنی از وقتی که انقلاب صنعتی شد و ماشینی شدن رشد کرد و در واقع سبک زندگی عوض شد، این بیماریش به صدا بروز و شویش بیشتر شد و همچنان هم در حال پیشرفت هست، با اینکه داروهای خیلی جدید و پیشرفته هم آمده و قابل کنترل هست، ولی شیوعش هم در ایران و هم در کل دنیا در حال افزایش هست. در واقع به طور کلی اگر بخوایم بگیم یک بیماری خود ایمن هست، یعنی اون سیستم ایمنی که به هر حال یک سرباز بدن هست و قرار هست که علیه انواع میکروب ها، باکتری، ویروس، مواد آلرژن، آلرژیزا برای بدن دفاع بکنه، اینجا اشتباه سیستم ایمنی علیه سلول های سالم خودی به هر حال حمله میکنه و انواع حالا سیستم ها، حالا بحث ما گوارش هست، سیستم گوارش از پوست گرفته تیروئید، همه ارگان ها، همه اعضای بدن رو تحت تاثیر قرار میده و در واقع یه سیستم ایمنی هست که اشتباهاً برنامه‌اش عوض میشه و علیه سلول های سالم خودی اتفاق میفته.
درسته. چه بخش از زندگی ماشینی باعث این بیماری میشه؟ یعنی حالا تغذیه‌اش، شرط استرس‌زا هست یا چه چیزی؟
دقیقا همه اینها برای شامل میشه، یعنی سبک زندگی، تغذیه، فرض کنید که شما مثلا کم تحرکی، چاقی که جزء سبک زندگی و شهری شدن هست، تغذیه که در واقع غذاهای ناسالمی که حالا پروسس شده مثل سوسیس، کارواز، غذاهای پرکالری، پرچرب، اینها که از فیبر و مثلا مواد غذایی سالم، میوه ها، سبزیجات، در واقع رژیم مدیترانه ای تبدیل میشه به رژیم مثلا میگن وسترن داین، یعنی وسترن میده شدن و تغذیه غربی اصطلاحا که این روزها خب بیشتر دیده میشه به خاطر وقت کمی که به هر حال مردم دارن و ممکنه که به اون سمت سوق داده بشن، اینها عواملی هستن که دیده شده با توجه به اون اپیدمیولوژی و شیوعی که به هر حال با این قضایا ارتباط داره، این فرضیه هستش که ارتباط مستقیم با سبک زندگی و تغذیه داره، کم تحرکی، چاقی، غذاهای پرکالری، پرچرب، پروسس شده، اینها اصل در واقع محیطی هستن که روی اون ژنتیک سوار میشن. در واقع این ترکیب یک بیماری ژنتیکی هست که فرد باید یه استعداد ژنتیکی داشته باشه، یه محیطی بر اون سوار میشه که این محیط عمدتا همون محیط شهری شدن و به اصطلاح صنعتی شدن هستش که
در واقع ژن پس میفرمایید که تاثیرگذار هستش.
بله، ترکیب ژن هست به اضافه محیط مستعد که
خدمت هست. چه نشانه هایی داره آقای دکتر نمازی التهاب روده؟
بله، التهاب روده در واقع خیلی وقتا ممکنه که مریض سالهای سال یه درد خفیف مزمن شکمی داشته باشه، بعضی وقتا ممکنه که اصلا دیر تشخیص داده باشه، خیلی وقتا حتی خود همکاران پزشک ممکنه که اگر خود بیشتر در مورد بیمار حالا جستجو نکنن، آزمایشات لازم رو ندن، به فکرش نباشن، خیلی وقتا با همون روده تحریک پذیر یا همون روده عصبی اصطلاحا IBS هم بهش گفته میشه، خیلی وقتا اشتباه میشه، ولی خیلی وقتا خیلی پرسر و صداتره، ممکنه که با خون ریزی، با خون ریزی های گوارشی، با اسهال خونی، بیرونوی های شدید، کاهش وزن، کاهش اشتها، ضعف، بیحالی، فقر آهن، کمخونی، اینها هم بروز پیدا بکنه که اون خب در مراحل پیشرفته است که دیر تشخیص داده میشه، ولی درد شکمی که طول بکشه، با بیرون روی و اسهال مزمن باشه، با خون ریزی باشه، اینا حتما باید جدی گرفته بشه و حتما تحت عنوان اینکه عامل استرس، عامل تغذیه باعث اون میشه، باید که دقت کنیم که زود مراجعه بشه و یه بررسی بشه و حالا اگر همون روده عصبی باشه خب خیالمون راحت میشه، ولی اگر خدا نکرده همون روده التهابی باشه که خیلی وقتا با هم اشتباه میشه، هر چه زودتر تشخیص داده بشه، هر چه زودتر درمان شروع بشه، بار اقتصادی، عوارض بیماری، اینها همه کمتر خواهد شد و به نفع خود بیمار خواهد بود.
بعد درمانم به طور کامل میشه؟ درمان قطعی داره؟
بله. سوال خیلی خوبی فهمیدید که خیلی وقتا واقعا مریض‌ها با روشون به خصوص همون اوائل که گارد میگیرن داریم، این هستش که این بیماری در واقع حالا بخوایم ساده بگیم مثل قند، فشار خون، بیماری هستش که مزمن هست ولی قابل علاج قطعی نیست، یعنی قابل کنترل
کنترل
کاملا کنترل میشه با داروهای جدیدی که خوشبختانه در ایران هم روز به روز داره آپدیت میشه و روز به روز جدیدتر میشه و در دسترس هم هست. اینه که قابل کنترل هست، ولی این که بگیم دارو قابل قطع کردن هست و علاج قطعی داره اینجوری نیست. خود وقتا ما مریض میگیم، میگیم که واقعا شما باید تا آخر عمر با این بیماری، در واقع بیماری کنترل شده باشی و دارو رو تا آخر عمر ادامه بدی. خیلی دسترس موارد خیلی کوچیکی، در موارد خاص هست که اگر جزئی باشه بله میتونیم بعد از چند سال دارو رو قطع کنیم.
درسته، بسیار عالی. یک شنوندهی به 3094 پیمک فرستادن، گفتن که اگه این بیماری خیلی پیشرفته بشه چه چیزی رو نشون میده در انسان، به چه صورت خودشو نشون میده؟
بله، حالا مواد شدیدش خب قطعا بیمار به پزشک مراجعه کرده که خیلی شدید شده. این مواد تنگی های شدید ممکنه بده، از وجودتون که خونریزی های شدید، کاهش وزن شدید، کاهش اشتهای شدید، ضعف و بیحالی، کل سیستم علاوه بر گوارش خارج از گوارش هم ممکنه درگیر بشه، پوست درگیر بشه، ریزش مو باشه، انواع بصورت پوستی باشه، درگیری مفاصل به صورت بالا آرتریت و التهاب مفاصل هست، درگیری کبد حتی در موارد که خیلی پیشرفته بشه. یک بیماری سیستمیک و کلی هست که شروعش در واقع با بیماری گوارشی اغلب هست، ولی در ادامه اگر کنترل نشه، دیر تشخیص داده بشه، سایر قسمت‌های غیر از گوارش حتی تا از روزن کبد، کلیه، همه اینها رو ممکنه که درگیر بکنه و باید دقت کنیم که درد شکم رو با اون مواردی که گفتم علائم خطر واقعا جدی بگیرن.
یه بار دیگه می‌فرمایید درد شکم و علائم خطر که خیلی مهمه و باید حتما در این بیماری وجود داشته باشه که
علائم خطر یا همون علائم هشدار، یک خونریزی هست، خونریزی گوارشی، اسهال خونی، کاهش وزن شدید، اسهالای مزمنی که خیلی واقعا ربطی به استرس ندارن. چرا بعضی مواقع اسهال بیرون روی این حالت ها بیشتر با استرس استراق خودی مریض حس میکنه که بله الان که استرس دارم اون بیرون رویه بیشتر شده.
چند وقت مثلا اگر طول بکشه این
معمولا بعد از دو سه ماه اگر طول کشید مداوم بود، هر روز بود، ارتباطی با استرس نداشت، این باید خب جدی گرفته بشه حتما، چون خیلی وقتا ممکنه که بعد یه اسهال مزمن باشه بدون خونریزی.
بله،
اینه که باید جدی گرفته بشه. کاهش وزن، سابقه فامیلی بیماری های گوارشی هم بعض وقتا ژنتیکی هستش، اصلا میبینیم که بله تو اقوامشون وجود داره، خب اونا زودتر مراجعه میکنن چون به هر حال با بیماری آشنا هستن. این موارد که خدمتتون گفتیم اینا رو اگر جدی بگیرن بیماری زود تشخیص داده میشه، زود درمان میشه، کنترل میشه و واقعا جای نگرانی نیستش. اگر که همون اول و زودتر تشخیص داده بشه خیلی بار اقتصادیش بیشتر از اینه که با عوارض بیمار مراجعه کنه.
بسیار عالی. شما شنونده های محترم با برنامه کاف سلامت همراه هستید. 8:13 است اینجا رادیو تهران. ما در کاف سلامت امروز در مورد بیماری های التهابی روده داریم صحبت میکنیم. اگر که در مورد این بیماری سوالی دارید میتونید از ما بپرسید از طریق پیامک 3094 آقای دکتر ابوالفضل نمازی فوق تخصص گوارش و کبد همراه ما هستن. لطف دارم و پاسخگوی سوالات شما. آقای دکتر نمازی، شنونده به 3094 پیمک فرستادن، گفتن که به جز علائمی که شما فرمودین چجوری معلوم میشه که ما این بیماری رو داریم یا نه؟ یعنی منظورشون روش های تشخیص، حالا درمان، تشخیص و درمانه.
درسته. خب یه بحث عمده که حتیش همون شرح حال معاینه که پیش انجام میده تو مرحله اول به خدمتتون گفتیم، مرحله بعد تشخیص آزمایشگاهی هست. یه سری آزمایشات خب تخصصی تو تخصصی هستش که واقعا افتراق میده از
آزمایش خونه، یعنی
هم آزمایش خونه هم آزمایش مطبوع از جفتش هست که افتراق میده از بیماری مهم دیگه که همون روده عصبی هست.
بله،
که اصلا دو مسیر جدا، دو بیماری جدا و اصلا درمانهای جدایی دارن و باید حتما همون اول پزشک افتراق بده با همون شرح حال و این آزمایشاتی که خود پزشک به هر حال صلاح میدونه انجام میده، به اضافه ترکیبی از به اصطلاح آزمایشات دیگه و تصویر برداری. یعنی حالا ممکنه ما بعضی موقع ام‌آرآی روده بخوایم، سی‌تی اسکن، سونوگرافی، چیزهای دیگه مجموع تشخیص بدیم و پله آخر برای تشخیص، تایید تشخیص، یک اندوسکوپی و کولونوسکوپی هستش که ما بریم نمونه بگیریم، نمونه رو بدیم پاتولوژی، پاتولوژی تایید کنه که بیماری بیماری التهابی روده هست. چون واقعا خیلی وقتا، از خیلی وقتا که از قدیم شاید خورده ما این مشکل رو بیشتر داشتیم، یه مارکی به مریض میخورد که بیماری التهابی روده داره. در واقع ممکن بود یه عفونت معمولی روده باشه که کاملا مشابه بیماری های التهابی روده هستش. این مارک اگر به مریض بخوره، خب تا آخر عمر دیگه درگیر بیماری و دارو و اینا هستش. اینه که ما باید حتما قطعی برسیم. اگر شک و شبهه باشه خیلی وقتا تکرار میکنیم آزمایش ها، تا حتی نمونه ها رو باید بازبینی کنیم توسط پاتولوژیست دوم. اینه که مارک واقعا بیماری التهابی روده به مریض گذاشتن، حتما باید 100% از همه این جهات بررسی ها کامل بشه تا واقعا به مریض بگیم که بیماری التهابی روده داری.
بله، 3094 شنونده گفتن که آقای دکتر من هر روز صبح دلپیچه شدید دارم و با یه بار سرویس رفتن حالا خوب میشه. این موضوع هر روز صبحه، میتونه مشکل خاصی باشه؟
بله، مواردی که صبح وقتی مریض بخواد بره سر کار، وقتی استرس داره، یه برنامه از امروزون استرسی داره، به هر علتی، کار، شغل، جلسه است، اتفاقا ما بیماری های روده عصبی رو خیلی وقتا توی رده های بالا و به اصطلاح حتی مقامات هم داریم. اون استرس باعث میشه که استرس. اون بیماری عصبی واقعا تشدید بشه. اینه که اگر صبح بدون خونریزی و با استرس خود مریض، با شروع کار، صبح بیدار شدن، به موقع رسیدن، همه اینا، حالا ترافیک، برسن به موقع سر ساعت، برسن سر کار، اینها خب بیشتر ما شرحالی که میگیریم درداشون یا همون بیرون روی، احساس اورژانسی شدن توی در حال دفع مدفوع، اینها معمولا طرف صبح. وقتی باید دفتر کار اصلا یادش میره، اصلا هیچ علائمی نداره، تا آخر شب هیچ مشکلی نداره. اینه که اون شرحالی که ما میگیریم خیلی مهمه. شرحالی که ایشون فرمودن با فقط همین نکته که گفتن صبح ها شروع میشه علائمشون یا بدتر میشه، بیشتر به همون روده عصبی میخوره. معمولا ما داروی که برای روده عصبی شروع میکنیم، در واقع هم تست تشخیصی هم درمانی، همین مریض وقتی میخوره خوب میشه. اگر روده عصبی نباشه یا روده التهابی باشه، داروهایی که برای روده عصبی میدیم خیلی تفاوتی نمیکنه. بله، و بیماری پیشرفت میکنه. ولی این آب رو آتیش خیلی راحت، اگر با یه داروی که ما میدیم علائمشون بهتر، حالا کاملا خوب شاید نشن ولی بهتر میشن، بهبودی رو خودشون حس میکنن، همین خودش میتونه هم تشخیص باشه هم درمان.
یه شنونده به 3094 پیمک فرستادن، گفتن که چند ماهه که وزنم خیلی کم شده، اشتها ندارم، همش خوابم میاد، دکتر اندوسکوپی و کولونوسکوپی داد و وقتی که انجام دادم گفتن هیچی نیست، ولی آنزیم های کبدیم یه کمی بالا بود، بعد از اندوسکوپی و کولونوسکوپی حالم بهتر شده. آیا میتونه این دوتا کاری که انجام شده تأثیر گذاشته باشه روی من یا نه، و اینکه کبدم ممکنه که دچار مشکل شده باشه؟
بله، حالا آنزیم های کبدی که بالا میره، خب به هر حال نشانه از آسیب کبد، حالا از خیلی خفیف، حالا تا حالا بعضی بیماری های پیشرفته‌تر هم ممکنه باشه، تیفش بسیه، اون جدا باید بررسی بشه. بیماری کبد، برای بیماری کبد معمولا تو مرحله اولیه علائم خاصی نداره، حالا بگیم درد بشه کم ایجاد کنه، مگر اینکه علل صفراوی و کیسه صفرا و انواع سنگ اونها باشه که اونم توی سونوگرافی با یه معاینه با یه شرح حال کاملا قابل افتراق هست. ولی در مورد این که حالا بعضی‌ها میگن بعد از اندوسکوپی کولونوسکوپی حالمون بهتر میشه، خیلی وقتا اینها یبوست‌های مزمن رو دارن با یک مثلا آمادگی که برای کولونوسکوپی میگیرن، این حالت بهتر دل براشون ممکنه به خاطر اون باشه بهتر بشن. خیلی وقتا اندوسکوپی کولونوسکوپی حالت بهش میگیم پلاسبو یا حالت اصطلاحاً حالت روانی مثبتی داره که من آره انجام دادم، چیزی نبوده. همین اطمینان خاطری که بعد از این اندوسکوپی کولونوسکوپی براشون ایجاد میشه و پزشک بهشون اطمینان دهی میده، همین معلومه که بیشتر بیس عصبی و استرسی داشته، همین که خیالش راحت میشه، ولی علائم گوارشش هم به موازات همون کاهش استرسش واقعا کنترل میشه.
درسته.
بله، ما این محوری داریم تحت عنوان محور مغز گوارش، یعنی این دوتا با هم رابطه واقعا مستقیم دارن، استرس، استراب، دلشوره، خبر بد، همه اینها روی سیستم گوارش واقعا اثرات وسیعی داره و اگر اون استرس اینها کنترل بشه، اطمینان دهی حاصل بشه، علائم گوارشی واقعا کنترل میشه.
یه پیامی تکمیلی دادن شنوندم، گفتن که رنگ پوستم زرد شده.
پوست زرد اگر همراه با چشم زرد باشه این به معنی بیماری کبدیه، ولی اگر چشم زرد نباشه، فقط پوست زرد باشه، باید به دنبال بیماری پوستی و تغذیه و اینجور چیزا باشن. اینه که چشم مهمه، اولین چیزی که زرد میشه تو بیماری کبدی چشمه، که ما همون سلویه یا هم سفیده چشم رو نگاه کنیم، زرد باشه 100% بیماری کبدیه، باید بررسی بشه.
بسیار عالی. در مورد بیماری های التهابی روده داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر ابوالفضل نمازی فوق تخصص گوارش و کبد با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما در این حوزه. 3094 هم سامانه پیامکی ماست که از طریق اون میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. شنونده پرسیدن که فرق التهاب روده با پولیپ و کولیت معده اگه میشه رو توضیح بدیم و آیا میتونن که منجر به سرطان بشن؟
بله، ما یه واژه داریم تحت عنوان پولیپ، یه واژه داریم تحت عنوان کولیت. وقتا حالا حضرت حالا شاید شبیه همه هستن اشتباه بشه، ولی یه چیز جداییه. پولیپ علاوه یه گوشت اضافه، حالا ما اصطلاحاً به مریضان میگیم یه زائده اضافیه توی مخاط حالا دستگاه گوارش، دستگاه صفراوی، کیسه صفرا، هر جا ممکنه ایجاد بشه. در واقع مثل یه خالیه. حالا این خاله ممکنه که ما اون نمونه‌ای که می‌گیریم تغییر بدخیمی بشود، یعنی استعداد بدخیمی داشته باشه، ممکن هم نه، خوشخیم باشه، اصلا کار خاصی اضافه‌ای نیاز نباشه. اینه که پولیپ ها انواع مختلفی دارن، باید حتما برداشته بشن. ترجیحاً اگر نتونستیم برداریم، باید یه نمونه حتما از اونا بگیریم، پاتولوژیش معلوم بشه، بر اساس پاتولوژی ما می‌گیم چه ریسکی داره، آیا واقعا سرطانی خواهد شد، باید برداریم، باید مریض دفعه بعد که بیاد برای اندوسکوپی کولونوسکوپی، اینا رو بعد پاتولوژی ما میگی. ولی کولیت یعنی التهاب روده، یعنی ورم روده، مخاط روده، باعث به اصطلاح آزردگی روده میشه. و هر کدوم، یعنی هر دو اینها، بله ممکن در مواردی تبدیل به، حالا چون سوالشو بدخیمی بود، بله میتونن بدخیم بشوند طی سالها، و اون هم ما همون نمونه‌ای که میگیریم اساس این هستش که ما میگیم که اطمینان داشته باشید که سرطانی نمیشود، یا اینکه نه مواظب باشید برای پیگیری‌های بعدی مراجعه کنید، ممکنه که منکره تبدیل بدخیمی هم بشود.
درسته. 3094 پرسیدن که زنها و مردها فرق میکنن در ابتلا به این بیماری؟
بیشتر شروعش حالا متاسفانه توی افراد جوان و فعال جامعه هستش، یعنی بیشتر پیک سنی، دو تا پیک سنی داره، بیشتر پیک سنیش حدود مثلا 10-3 و 4 هستش، حتی پایین تر. اینه که بیشتر توی به هر حال جوان ها هست از جهت سنی، چون یک بیس به هر حال ایمنی داره و خود ایمنی داره و خود ایمنی هم تو خانم های خود خوب بیشتر هست به دلیل اون عوامل هورمونی و ژنتیکی. توی خانم های خود شویش بله بیشتر هست.
در مورد کودکان هم یه توضیح میدین آقای دکتر نمازی، آیا در کودکان همین بیماری دیده میشه؟
بله، این بیماری ممکن از نوزادی حتی شروع بشه، تو 6 ماهگی 1 سالگی که به همکارای متخصص اطفال و فوق تحصیل گوارش اطفال خوب بیشتر.
این احتمالاً در حالتی که به صورت از طریق ژن منتقل شده باشه، چون بچه‌ها که حالا درگیر بیماری، درگیر زندگی صنعتی نه نشدن.
بله بله، این مواردی معمولاً شدیدتری هم هست. اگر این بیماری تو سنهای پایین به خصوص سن زیر 20 سال و به خصوص توی اطفال شروع بشه، این معنی هست که به قول شما که فرمودید، درست هم فرمودید، اون دیگه حتی محیط هم نیازی نیستش که این شعله ور بشه و یا شروع بشه، برای همون ژن قوی که توی بدن فرد وجود داره از همون بعد به تولد شروع میشه. حتی موارد خیلی شدید داروهای مثلا قوی باید شروع بشه براشون. خیلی وقتا اینا تا میرسن 18 سالگی 20 سالگی تازه میان مریض ما فوق تحصیل گوارش بزرگ سال میشن تازه، یعنی یه سیر طولانی تحت نظر فوق تحصیل اطفال بوده، بعد میاد ارجاع میدن به ما و ادامه کاراشو مجبوریم که به حال ما به عنوان فوق تحصیل بزرگ سال ادامه بدیم. بله، اینه که طیف سنی از واقعا سن پایین تا بله در 78 سالگی هم ممکنه، ولی دو طرف طیف خب شویش کمه، بیشترین شویش همون دهه 3 و 4 سنین جوانی و به اصطلاح فعالیت به حال فرد هستش.
درسته. و آقای دکتر، کسایی که این بیماری رو دارن، حالا به هر حال میخوان بچه دار بشن، این دغدغه رو ممکنه داشته باشن که آیا این بیماری حتما به بچه‌شون منتقل میشه، یا اینکه از طریق آزمایش‌های ژنتیکی میتونه در واقع کمکی بهشون بشه که تشخیص بدن که این بیماری منتقل میشه یا خیر، یا چیکار باید بکنه؟
بله، ببینید، بحث ژن بله قوی هستش توی بیماری التهابی روده. بیش از 200 ژن به صورت حالا قطعی نه، ولی بحث شده در موردش که ممکنه مؤثر باشه، ولی اینکه بگیم ژن قطعی وجود داره یا اینکه باید بررسی بشه اینطور نیست. توی به هر حال فامیل، به خصوص فامیل درجه اول، ممکنه درصدی بیشتر باشه. اگر پدر به هر حال یا مادر درگیر باشن، بله نسبت به بقیه افراد شویش بیشتره. اگر هر دو درگیر باشن، باز خوبی درصدی بیشتر خواهد شد مطمئنن. ولی از جهت حالا بیشتر سوالی که از ما میپرسن در مورد خود حالا پروسه حاملگی، زایمان، بچه دار شدن، اینها هیچ مشکلی اگر با دارو تحت درمان قرار بگیره مریض و تحت نظر پزشک باشه، مرتب معاینه‌اش بیاد، داروهاش مرتب مصرف بکنه، وقفه نیفته، هیچ مشکلی از جهت باروری پیدا نخواهد شد. طول حاملگی خب مراقبت‌های هم متخصصین زنان هم متخصص گوارش با هم به صورت تیمی با هم کار میکنیم و تا آخر به اصطلاح زایمان اغلب مشکلی ایجاد نخواهد شد. اینه که از جهت باروری و زایمان و پروسه حاملگی و زایمان
خیالشون راحت باشه،
نگرانی واقعا وجود نداره. بعد
بسیار علی، 3094 پرسیدن که اضافه وزن چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی این بیماری، و اینکه آیا اگر وزنمون کم بشه توی درمانش تأثیر میذاری یا خیر؟
خب اضافه وزن عنوان یک فاکتور محیطی هستید، گفتید اگر فاکتور ژنتیکی به اضافه مجموعه حالا چند تا از این فاکتورها با هم باشه، این فرضیه هستش که بله باعث شروع و شعله‌وری بیماری خواهد شد. قطعا اگر محیط همه این ریسک فاکتورها و این فاکتورهای خطری که خدمتتون گفتم بکشن، همون چاقی و اضافه وزن و کم تحرکی هستش، کنترل بشه، اون به هر حال پتانسیل فرد برای ایجاد بیماری به هر حال کمتر خواهد شد و حتما حتما از نه تنها از جهت گوارش و بیماری التهابی روده، از جمعی جهات، چون چاقی در واقع یک بیماری سیستمیک متابولیک هستش، روی همه چی، روی قلب، روی کبد، روی همه چی فشار میاره. اینه که اگر چاقی درمان بشه و کاهش وزن و اون سبک زندگی اصلاح بشه، قطعا در مورد ایجاد بیماری اثرات مثبتی مریض خواهد.
در مورد درمانش چی رو، درمانش هم تاثیر داره؟ حالا کسایی که درگیر این بیماری هستن، اصلا میتونن ورزش کنن یا نه، و اینکه ورزش کردن میتونه باعث بشه حالشون بهتر بشه اگر میتونن ورزش کنن؟
بله قطعا ورزش، رژیم سالم، تغذیه سالم مؤثر هست در درمان. ما هم توصیه میکنیم همه بعد داروهای حالا شیمیایی که باید مصرف بکنه برای کنترل اصل بیماری و اصلا خود بیماری، در کنارش حتما اون سبک زندگی رو، حالا کاهش استرس، کاهش تنش، خود ورزش خوب باعث شادابی، کاهش استرس خواهد شد، استراب خیلی وقت توی مریضا کم میکنه. اینه که حتما بله توصیه میشه جزء اصلاح سبک زندگی، هم تغذیه هم ورزش و فعالیت خیلی خیلی اهمیت داره.
خیلی همانی آقای دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و کبد، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. همچنان با ما بمونین آقای دکتر، ما یک فاصله از شما میگیریم، به میز خبر میریم، شما یک استراحتی بفرمایید، ما دوباره برمیگردیم خدمت شما هستیم. درود بر شما. شما شنونده های عزیز هم میتونید با ما در ارتباط باشید تو این مدت از طریق پیامک 3094 در مورد بیماری های التهابی روده. اگر سوالی دارید ارسال کنید که در بخش بعد دوباره از آقای دکتر بپرسید.
میز خبر.